چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399، خارج فقه سیاسی، جلسه 20، نقد و تحلیل تمسک به بیعت برای اثبات مشروعیت حکومت بر مردم به رأی مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا شفاعت محمد صلی الله علیه و آله، و لا تحرمنا صحبته انک انت ارحم الراحمین. در نشست گذشته مستحضرید، بیعت به عنوان یک نهاد انسانی که البته در اسلام هم مورد تأیید قرار گرفته، مورد اشاره قرار گرفت و به عنوان دلیل دهم برای مشروعیت حکومت ها مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه اشاره شد که برخی نهاد بیعت رو برای حکومت معصومان دیگه لازم نمی دونن. در واقع بیعت رو یکی از دو گزینه، گزینه اول نسب الهی برای حاکمیت، گزینه دوم بیعت مردم. گفتیم یک رویکرد اینه در بیعت. رویکرد دوم که قدری عجیب می نمود، برخی از پژوهشگران، نویسندگان و خب خیلی، برخی که میگم نه یکی دو نفر، خیلی ها معتقدند که نه، بیعت اگر برای اصل مشروعیت باشه اختصاص به عصر بعد از معصوم نداره، در خود عصر معصوم هم همینه. لذا گفته شد که یکی دیگر از پدیده‌های رایج در زمان پیامبر و امامان معصوم که به روشنی دلالت بر اعتبار رأی معصوم میکنه. در ادامه نویسنده ادعا کرد که هیچ فرقی نمیکنه بین عصر معصوم و غیر معصوم، ما تفاوت نمیگذاریم. اینا حرفی بود که در نشست قبل بیان شد. امروز ما مطابق معمول این دلیل، نمیدونم من گفتم دهم یازدهم، الان که شماره رو نگاه میکنم میبینم شماره یازده ما زدیم، دلیل یازدهم، و تازه بعضی ها دلیل 26مشونه. منتها خب ما خیلی ادغام کردیم، مدیریت کردیم که خیلی ادله رو زیاد نکنیم. ببینید، من در بحث امروز در واقع اصل مطلب من دو قسمت داره. یکی یه مقداری با بیعت قرآنی آشنا بشیم، بیعتی که در قرآن ازش یاد شده، بیعت زمان پیامبر، و تفاوتی که احیانا بین بیعت و انتخابات هست. حالا اصل مطلب اینه، منتها سیر مطلب رو باید یه جور دیگه داشته باشیم. ببینید، بیعت یک طرف قضیه، در واقع دلیل برای چی؟ برای اثبات مدعا. فراموش نکنید فضلا، مدعا اینه که مشروعیت حکومت بر مردم متوقف بر رأی مردمه. حالا معمولا وقتی میگن منظور اکثریت دیگه، چون همه که اتفاق نمیفته. پس مدعا اینه، دلیل اونه. خب شکی نیست که باید بین دلیل و مدعا تناسب باشه، یعنی دلیل بتونه مدعا رو ثابت کنه. آیا بیعت هایی که بوده است و صورت می گرفته است، حتی امروزه در قبائل و اشاعر و اینها گاهی صورت می گیرد، این میتونه اون مدعا رو ثابت کنه؟ ما میگیم نه. چرا؟ الف یک، در بیعت هایی که گزارش شده، حتی بیعت صدر اسلام که گزارش های خوبی ازش داریم، هیچ وقت اکثریت نبودند. کجا اکثریت بودند؟ حتی بگیم کثیر معتنابه نسبت به اونه که در صحنه نبودن. بهتون بگم بهترین بیعت مسلمانان با امیرالمومنین بود. هیچ بیعتی ما در اسلام با اون عظمت و اشتیاق مردم و فشار مردم و ازدحام مردم نداریم که حضرت فرمودن، حالا طبق اون که دست ما هست، حسن و حسین نزدیک بود لای مثلا قدم ها و پاها له بشن، همچون یعنی کنایه از فشردگی زیاد. ولی همون زمان مگر اکثریت مسلمانان با امیرالمومنین بیعت کردن؟ تازه اگر حکومت مال همس و غیر مسلمانان، خب در ایران همه که مسلمان نبودن، ولی تحت حکومت اسلام آمده بود ایران، ایران فتح شده بود، مصر، خود عربستان و و جاهای دیگه، آیا اکثریت بیعت کردن؟ زمان پیامبر حتی اکثریت بیعت کردن. بعد شما میخواد از این نهاد برای مشروعیت، چون در انتخابات که دیگه نمیتونه بگید اقلیت هم کافیه، 10% بیان رای بدن، 20% رای بدن، بعد بگیم حکومت به رای مردم دیگه. این اولین اشکال که این بیعت هایی که شما دنبالشید، میگه زمان پیغمبر بوده، زمان امامان معصومی که صاحب حکومت بودن، یعنی امیرالمومنین امام حسن، بعدش امام عصر علیه السلام، مگه در حکومت امام عصر که حکومتشون جهانیه، اونایی که بیعت میکنن اکثریتن، یا حتی میشه گفت مثلا 1% بالایی هستن، 40%، نمیدونم 30%، 40%، یا یه عده‌ای معمولا از فرهیختگان، اعیان، شاخصها بیعت میکنن. اگر خواست کسی از بیعت استفاده کنه، باید تناسب داشته باشه، ببینه مدعاشو میتونه ثابت کنه یا نه. این یه نکته. این اولا. دو، که با عنوان ب، اگه برگر رو دارید، برگ 67 ب، ببینید بیعت هایی که نوعاً بوده در تاریخ، از جمله در صدر اسلام، بیعت برای مشروعیت بخشی به حکومت و واگذاری امور بیعت کننده به بیعت شونده نبوده. ببینید بیعت به دو هدف میتونه باشه، یک هدف مشروعیت بخشی که این وقت میشه شبیه انتخابات، که آقا ما میخوایم حکومت کنیم، اگر موافق هستید بیاد به ما رأی بدید، که شبیه انتخابات میشه، بیاد وکالت بدید. حالا بنابراین که بگیم انتخابات یه نوع توکیله، حالا خودش بحث داره، منم تو کتاب فقه و حقوق قراردادها جلد اول، همون عدلی عام قراردادها، بررسی عام عدلی عام قرآنی آوردم، احتمالاً به مناسبت عفو بالعقود باید آورده باشم، که این نهاد بیعت چیه، نهاد انتخابات چیه. حالا بنابراین که میگیم وکالته، یه اندیشه اینه دیگه، وکالته و مردم وکالت میدن. آیا بیعت برای همین کار بوده که ما شما رو انتخاب میکنیم بر ما حکومت کنید، کارمون رو واگذار میکنیم به شما، شما انجام بدید، یا برای ابراز وفاداری بوده که ما پای شما وای میسیم، برای فرمانبری بوده؟ حالا ما موردی روشنشو دنبال کنیم. خود قرآن، در قرآن میدانید که به دو بیعت اشاره شده. یک بیعت که معروف به بیعت رضوان، به خاطر کلمه لقد رضی الله میگن بیعت رضوان، یا بیعت شجره، چون تحت شجره‌ای بود در صلح حدیبیه، جریان صلح حدیبیه سال هفتم، مسلمان ها با پیامبر عظیم الشان بیعت کردند. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. یا باز اشاره به همین بیعت، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب این برای تحکیم پایه های قدرت و نفوذ پیامبر بود، چون حضرت میخواستن به یک حرکت مهمی دست بزنن. از اون برم زمزمه هایی شنیده می شد که چرا می خواد صلح کنید. در صلح حدیبیه زمزمه هایی که افرادی که بعدن در سقیفه نقش آفرین شدن، اینا مقابل پیامبر تو پروندهشون از ایستادن، گفتن ما می خواهیم بجنگیم، شما چرا می خواد صلح کنید، چرا قرارداد ببندید؟ که در واقع پیامبر فهمدن اینا به شما نیومده، ما هزار و یک چیزو می بینیم که امثال تو نمی بینن. خب ببینید، اینجا ربطی به انتخابات نبود. پیامبر نمیخواستن برای مشروعیت بخشیشون به حکومت بر مسلمانان بیعت بگیرن، برای این بیعت نگرفتن. و لذا بعدش میگه فمن نکس، بیعت کردید یعنی قول فرمانبری دادید، باید فرمانبری کنید. در انتخابات که بحث فرمانبری نیست، در انتخابات بحث واگذاری کار به دیگرانه. و لذا یه بحثی که در انتخابات هست اینه که لازمه یا قابل عزله. اگر مردمی رأی دادن بعدم گفتن ما از رأیمون برمیگردیم و برگشتن، حالا اینا تو انتخابات معمولا اجرا نمیشه، یا مردمم اعتراض کنن، مردم اون مسئول رو معزولش نمی کنن. نهادهای قانونی داره، یه روند قانونی داره که طرف رو برکنار کنن، ولی چیزی به نام وجوب اطاعت نداریم بر انتخاب کنندگان در انتخابات. اما در بیعت رسما داره گفته میشه اطاعت کنید، اطاعت کنید. خب این پس ربطی نداره به انتخابات. این یه گزارش. پس قرآن اشاره میکنه به بیعت رضوان. یک بیعت دیگه که قرآن اشاره میکنه در سوره ممتحنه، معروف به بیعت النساء، که پیامبر با زنها بیعت کردن سال بعد، سال فتح مکه. پیامبر وقتی که شاید بالای صفا بودن، اشتباه نکنم، بیعت کردن با خانمها. حالا یه بحثیست که چجور بیعت کردن. نقل مشهور و معروف اینه که حضرت ظرف آبی رو خواستن، دست گذاشتن داخل آب، ظرف آب در آوردن و زنهایی که میخواستن بیعت کنن اونا هم دست گذاشتن داخل همون ظرف آبی که پیامبر دست گذاشتن. حالا گاهی هم گفتن پیامبر چون در بیعت دست میدادن، از روی لباس مثلا دست دادن، که دلیل نداره حالا اینو بخوام نقلش کنیم به این معنا که ازش دفاع کنیم، ولی خب هست. اما نقل معروفه موجه‌تر به نظر می رسد گرچه هیچ کدوم نیش گفت خلاف شرعه، ولی خب همون نقل اول. حالا نمیدونم اصلا نقل دوم رو شیعیان دارن یا ندارن، من از برخی از اهل تسنن دیدم، حالا شاید در متون ما هم باشه. ببینید بیعت نسا، قرآن وقتی بیعت نسا رو مطرح میکنه، البته دیگه نداره سال فتح مکه مردان هم بیعت کردن، ولی هست تو تاریخ، ابتدا مردان بیعت کردن بعد زنان، یه همچون چیزی داریم. ولی قرآن از بیعت نسا یاد میکنه، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، بیعت کنن، بیعت کنن که به حضرت عالی وکالت بدن که بر ما حکومت کن، مشروع باشه ابدا، بیعت کنن که لا یشرکن بالله، لا یسرقن، لا یزنین، لا یقتلن اولادهن، لا یأتین ببهتان، لا یعصینک فی معروف، در معروف معصیت تو نکنن، دستور تو رو انجام ندن، اطاعت کنن، فبایعهن، تو هم بیعت کن. رسما متعلق بیعت شده بیعت اطاعت، نه بیعت انتخاب. ببینید چقدر فرق میکنه، یک کسی از بیعت برای ابراز فرمانبری بیاد استفاده کنه برای لزوم بیعت برای واگذاری کار، بعدم میگه خب این همون انتخاباته. حتی از قرآن که میگذریم به بهترین بیعت طول تاریخ اسلام، بیعت مسلمانان با امیرالمومنین میرسیم، بازم اون بیعت، بیعت برای اطاعت بوده. ولذا امام میفرماید یه حقی شما برگردن من دارید، یه حقی من برگردن شما دارم، و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، حق من بر شما اینه که بیعتی که با من کردید بهش وفادار باشید. یعنی بیعتی که کردید که من بشم وکیل شما در حکومت و کار شما رو انجام بدم، این که نمیگن وفا کنید، هیچ وقت به انتخاب کنندگان نمیگن وفا کن، به انتخاب، انتخاب کردید، بله ممکنه بگن مخالفت نکن با حاکم، اون یه حرف دیگه است، اون اقتضای انتخابا نیست، انتخابم نباشه اگر مخالفت حکومت نادرست باشه نادرسته، اگر درست باشه درسته، انتخابات نقشی نداره. اما بیعت اومده که وفا کنید به بیعت، پس بیعت اطاعت بوده. حالا هست جاهای دیگه هم هست که من حالا میگذرم. پس ببینید ما از نهاد بیعت با همون معنای معروفش، با همون معنای اجرا شدهش در صدر اسلام، زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، نمیتونیم استفاده کنیم برای قصه خودمون. گاهی انسان تعجب میکنه، درسته انسان ادله رو بیاره و بعد آخر کار بگه من حالا اینا رو آوردم، نظرم به مجموعه اینا بوده، حالا هر کدامشم نقدی داره مثلا من قبول دارم. خب این نشد، مگر اینکه همین کار ما بیاره و رد کنه، نقد کنه، بگه این دلالت نمی کنه، این یه حرف دیگه است. یعنی از نظر پژوهش ردیف کردن ادله درست و نادرست و دال و غیر دال و آخر کار گفتن اگه از همش هم در نیاد از بعضیش در میاد، این از نظر پژوهش نمیتونه دقیق باشه، مگر اینکه مورد نقد و بررسی قرار بگیره. حالا به هر حال پژوهش دیگه، باید ما احترام بذاریم به روش‌های مختلف. این نکته دوم. نکته سوم بیشتر نظر دارم به اون دیدگاهی که در برگ صفحه 66 نقد کردیم که میگفت تنها راه مشروعیت بیعته، و یکی از محققان خود نویسنده هم، حالا این که نظر یکی دوتا ستا نیست، اما حالا اخیراً کتابی که در اومده و من قبلاً معرفی کردم، ایشون مثلا حرفش این بود، نوآورش این بود، خیلی جای تعجب می نماد. حالا تعبیر من انشاءالله که تون نیست، مایه تعجبه، یعنی نسب الهی نمیتونه مشروعیت بخش باشه برای حکومت افراد بر مردم. آیا خود خداوند حکومت داره یا نداره بر مردم؟ العیاذ بالله، بلا تشبیه. فرض کنید خدای متعال یه حاکم میخواد بر زمین حکومت کنه، کسی باید نسبش کنه؟ که قطعا میگیم نه نه نه، خداوند حاکمه. بسیار خوب، حالا اگر این خدای حاکم کسی را قرار داد که مطابق باور شیعه در مورد پیامبر، که باید بگیم مطابق باور همه مسلمانان، همه مسلمانان، مطابق باور همه مسلمین، پیامبر حکومتش به نسب الهیه و تمام این حرکاتی که حالا دو تاشو یاد کردیم، بیعت رضوان، بیعت النساء، البته پیامبر بیعت‌هایی هم تو تاریخ هست، بیعت عقبه با اهل مدینه داشتن، این تو که تو ذهنمه، دو بارم بیعت داشتن قبل از اینکه وارد مدینه بشن. تمام اینها برای در واقع تعهد گرفتن به وفاداری بوده. اصولا عرب ها وقتی بیعت میکردن، مثل ارتشی ها که میگن ما قسم خوردیم به نظام وفادار باشیم، دیگه نمیتونیم قسم رو بشکنیم، حالا شما قسم رو بردارید به جاش بیعت بذارید، بیعت کردیم. میدونید که اهل کوفه هم خیلی هاشون در اطراف امیرالمومنین که بودن، به عنوانی که با امیرالمومنین بیعت شده و بیعت کردن، نه به عنوان امام منصوب من الله. البته بعضی از خب شیعیان نه، اون اعتقاد صحیح رو داشتن. در هر صورت ببینید، حکومت خداوند، نسب الهی غیر خودش رو، یعنی یک کسی رو منصوب کنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه قرآن نیست؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت من انفسهم اگر شؤون شخصی رو نگیره و کسی نگه پیامبر نسبت به شؤون شخصی مردم از مردم اولاست، دیگه شؤون سیاسی اجتماعی رو که میگیره شامل میشه. این النبی اولا بالمؤمن من انفسهم خبر نیست، انشاست، یعنی من دارم نسب میکنم. یا اون جمله الستو تون حدیث متواتر قدیر، الستو اولا بکن من انفسکم، که از همون النبی اولا بالمؤمنین گرفته شده، اون قرآن و ریشه است، اونم شاخص و روایته. الستو اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، قال من کنت مولا فعلیون مولا یا فهازا علیون مولا. خیلی باید گلایه کرد، باید تعجب کرد که بگیم حتی در عصر معصومان وقتی میخواد ولایت بر شؤون مردم باشه، اداره جامعه باشه، باید مشروعیتش به رأی مردمه، به ولایت نیست، جعل نشده. بله یه چیز هست، اصل عدم ولایت، اصل عدم ولایت در حق همگان، و ولایت باید ثابت بشه، چه پیامبرش، چه امامش، چه مثلا فقیهش، اونم با یه دلیل، نه مثلا خبر واحد ثقه، چون یه اصل ما داریم، میدونید که باید قدرت دلیل و بیان در حد عظمت و قدرت مفاد باشه، مدلول باشه، مطلب باشه. یه مطلب بسیار مهم رو با یه خبر ما نمیپذیریم. بله، یه مطلب معمولی با یه خبر. اما بعضی از مطالب باید با نصوص محکم، نص متعدد. بله، اینا درست، این رو باید محکم ایستاد و درست هم هست. اما این که بگیم منحصر هست، منحصر نیست. خب فضلا، ما تا اینجا اگر دقت کنید از صفحه 53 میخوام سیر بحث دستمون بیاد، چون هفته یک باره. ما گفتیم که مشروعیت حکومت بر مردم به واسطه رأی مردم چه جایگاهی داره. گفتیم برخی طرفدار اثباتن، میگن مشروع نیست مگر به رأی مردم، که حالا چون اکثریت اینا علمای ما میگن یا نسب الهی، یا رأی مردم یا نسب الهی، ولو به واسطه پیامبر نسب کنه امام رو، بعد امام فقیر رو نسب کنه، ممکنه فقیر بعدن یکی رو نسب کنه، اونا دیگه سلسله مراتب. به هر حال یا نسب الهی یا رأی مردم. گفتیم به چه دلیل اینها میگن؟ تا اینجا 11 دلیل آوردیم. عقل در اینا بود، دلیل اول. سیره عقلا بود و بعدم برخی آیات و روایات. ولی اگر دقت کردید ما گفتیم این ادله بر فرض دلالت کند، فقط طرف برای حرف خودش استدلال کرده، حرف طرف مقابل رو جواب نداده. طرف مقابل چی میگه؟ میگه ما در عصر حضور که معصوم منصوبه، در عصر غیبت هم فقیه منصوبه، و لذا هر حکومتی غیر از اذن فقیه طاغوت، ولو 100% مردم رأی بدن. ولذا اینا با انتخاباتم رو مبنای خودشون نمیتونن کنار بیان، حالا یه توجیهاتی بکنن یا نکنن اون جای خود داره. تا اینو ما جواب ندیم، این ادله چیزی رو ثابت نمیکنه. و این طبیعی است آقایانم. ببینید، هر که میخواد یه اندیشه رو ثابت کنه باید برای خودش دلیل بیاره، دلیل خصم رو جواب بده، بلا اونم میاد تو صحنه میمونه. لذا اشکالی که دید من تو تمام اینا داشتم همین بود که شما ادله مخالفم باید یه جوری جواب بدید. حالا بعضیش مثل این دلیل 11 هم بیعت اشکالات دیگه هم داشت، که اصلا این غیر از انتخاباته، بیعت یه نهاد دیگه است. خب اون یه حرف دیگه بود، اون جدا. اما از این که بگذریم، این اشکال عام بود. لذا ما باید انشاءالله در ادامه سال از جلسه آینده دلیل کسانی که میگن رأی مردم رو هواست، ما نسب الهی داریم برای همه زمانها، همه زمانها، اونام ادلهشون رو ببینیم تا انشاءالله به یک جمع‌بندی برسیم. خب طبیعی است که دیگه نتونیم وارد بشیم، فقط بیان اندیشه عدم اعتبار رأی مردم که انشاءالله وارد میشیم. بحثای مهم میداریم انشاءالله در هفته های آینده. الحمدلله رب العالمین.